بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتارهای قبل درباره حدیث قدیر، هم در مورد متن حدیث و گزارش های مختلف آن سخن گفتیم و هم در باره سند آن و متواتر بودن در بعضی از قسمت ها، به خصوص اون عبارت معروف من کنت مولا فعلی مولا و صحیح بودن و معتبر بودن فقره ها و بخش های دیگر مثل الست اولا بکم من انفسکم و دعای اللهم وال من والاه و احادیث تهنئت و موارد دیگری که بحث شد. همچنین درباره دلالت حدیث بر امامت امیرالمومنین علیه السلام و این که مقصود از مولا در این حدیث ولایت امامت است، یعنی مولا یعنی اولا به تصرف، بحث شد. شواهد و قرائن مختلفی را در این باره بیان کردیم. همچنین این که برخی از عالمان اهل سنت نیز دلالت حدیث را بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفتند و بعد خواستند جمع کنند ما بین آن و این که قبل از ایشان سه خلیفه مشهور خلافت داشتند و نقد کردیم این دیدگاه را. اکنون می‌خواهیم به نقل اشکالات و شبهاتی که مطرح شده است و پاسخ به آنها بپردازیم. البته در خلال گفتارهای قبل به مناسبت برخی از اشکالات یا شبهات مطرح شد، پاسخ داده شد، ولی به صورت علاهده غیر از اون اشکالات یا شبهات، اشکالات و یا شبهات دیگری هم که گفته شده است، اینها را می‌خواهیم مطرح کنیم و به آنها پاسخ بدهیم. نخستین اشکال این است که برخی انکار کردند که کلمه مولا به معنی اولا باشد، یعنی در حقیقت وزن مفعل به معنای افعل به کار برود، این را منکر شدند. یکی از کسانی که این اشکال را مطرح کرده است فخرالدین رازی است. در تفسیر کبیر در جلد 29 صفحه 227 در تفسیر آیه شریفه مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر، سوره حدید آیه 15، گفته درباره لفظ مولا در این آیه اقوالی است. ابن عباس کلمه مولا را به سرانجام معنا کرده است، یعنی سرانجام شما یا مأوای شما دوزخ است. و کلبی، زجاج، فرا و ابو عبیده آن را به اولا تفسیر کردند، مأواکم النار هی مولاکم یعنی هی اولا بکن، برای شما دوزخ و آتش دوزخ سزاوارتر است، مناسبتر است. بعد ایشون گفته است بدان که آنچه اینان گفتند، یعنی کلبی و زجاج و فرا و ابو عبیده، معنای کلمه مولا معنای کلمه مولاست و تفسیر لفظی آن نیست. یعنی مثلا میخواد بگه که اینا یه برداشتی کردند، اما اینکه کلمه مولا در معنای اولا به کار برود، نه اینو نخواستن بگن. به اصطلاح اینا دو لفظ مترادف نیستن. چرا؟ میگوید اگر این گونه می بود که لفظ مولا تعبیر بشود به اولا یا برعکس اولا به مولا، اگر اینجور می بود باید استعمال آنها به جای یک دیگر ممکن باشه، صحیح باشه، جایز باشد، یعنی صحیح باشد به لحاظ قواعد ادبی محاوره. مثلا میگوییم اولا من فلان، مثلا میگوییم زیدون اولا من امرن، خب این صحیحه، بایستی صحیح می بود گفته بود که بگوییم مولا من فلان فلان، مثلا زیدون مولا من امرن، در حالی که این صحیح نیست. یا عکس قضیه، مثلا میگوییم مولا فلانن، یعنی زیدون مولا امرن، خب باید صحیح باشد که بگوییم هازا مولا فلان زیدون، هازا اولا فلان زیدون اولا مثلا امر، این حالی که این صحیح نیست. این عدم صحیح بودن کاربرد این دو لفظ به جای یکی دیگر شاهد بر این است که اینها یک معنی ندارند و حالا اینا یک برداشتی در واقع کردن، یک تفسیری کردن و نه اینجور نیست که معنی مولا اولا باشه. این مطلب را ایشون در کتاب نهایت العقول هم گفته، جلد چهارم صفحه 486 و 87. بعد از فخرالدین رازی، عزادالدین ایجی هم همین مطلب را بازگو کرده و گفته از هیچ یک از پیشوایان لغت عرب استعمال مفعل به جای یا به معنای افعل را ذکر نکردن و معنای آیه مأواکم النار هی مولاکم این است که دوزخ قرارگاه شما و جاییست که سرانجام در اونجا خواهید بود. استعمال نیز بیانگر این است که مولا به معنای اولا نیست، زیرا گفتن هو اولا من کذا جایز است و گفتن هو مولا من کذا جایز نیست. و نیز گفتن اول الرجلان رجلین یا اول الرجال جایز است، یعنی این صحیحه، ولی گفتن مولا الرجلان یا مولا الرجال این جایز نیست. شرح مواقف جلد 8 صفحه 361 و 62. عبدالعزیز دهلوی هم این اشکال را مطرح کرده، مختصر تحوه اثناعشریه صفحه 60. بعد فخرالدین رازی در نهایت العقول یه مطلب دیگه را هم افزوده، گفته که ابو عبیده و دیگران، یعنی کلبی و زجاج و فرا و اینایی که مولا را به اولا تفسیر کرده اند، سخنشون از باب تساهله و گفته است که شاهد بر این که اینا از باب تساهل این مطلب را بیان کردن این است که بزرگان لغت مانند خلیل و نظائر او این مطلب را در تفسیر همین آیه، یعنی آیه 15 حدید یا آیه دیگر این گفتن و در کتاب‌های لغتشون نگفتن این را که اگر این مولا به معنای اولا می بود جا داشت که در کتاب‌های لغت این را ذکر کنن. نهایت العقول همون آدرسی که قبل نقل کردیم، جلد 4 صفحه 488 و 89. خب این اشکال، اما پاسخ، این مطلب یعنی انکار استعمال مولا در معنای اولا و نسبت دادن این انکار استعمال به اساتید لغت عرب سخنی است بی پایه. واژه مولا در معنای اولا هم کاربرد قرآنی دارد، هم در روایات به کار رفته، هم در اشعار و ادبیات عرب رایج بوده است. علامه میر حامد حسین هندی بیش از 40 نفر از اساتید لغت و ادب و تفسیر را نام برده که به کاربردن واژه مولا در معنای اولا تصریح کردند. برخی از آنها چنین هستند: محمد ابن صائب کلبی متوفای 146، یحیی ابن زیاد فراء متوفای 207، ابوالحسن اخفش متوفای 215، ابوالعباس ثعلب متوفای 219، ابو اسحاق زجاج متوفای 311، ابو نصر جوهری مؤلف کتاب صحاح اللغه الصحاح، ابو اسحاق ثعلبی مؤلف تفسیر الکشف و البیان، ابو الحسن واحدی مؤلف التفسیر الوسیط، بغوی در معالم التنزیل، جارالله زمخشری در کشاف، ابن الجوزی در زاد المسیر فی التفسیر، قاضی بیضاوی در انوار التنزیل، ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه، جلال الدین محلی در تفسیر جلالین، سعد الدین تفتازانی در شرح مقاصد، ملا علی قوشتی در شرح تجرید، شیخ مؤمن شبلنجی در نور الابصار. اینها که نام بردیم، کلمه مولا در معنا، استعمال کلمه مولا در معنای اولا را در تفسیر آیه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، یا آیه سوره توبه آیه 51، یا آیه همون آیه که خوندیم سوره حدید مأواکم النار هی مولاکم 15 حدید نقل کردن. این نکته اول که انتساب این مسئله، این انکار این استعمال به اساتید لغت ادب و علمای بزرگ، این غلطه. ثانیاً این نکته که سخن اینها رازی میگوید از باب تساهله. به چه دلیل میگوید تساهله؟ چون که اینا در کتابای تفسیر آوردن، نه در کتابای لغت. خب از آقای رازی سوال میکنیم، مثلا حضرت عالی، خودتون وقتی در تفسیر مطلبی را بیان میکنید، این باید بگیم همش تساهله؟ یعنی شما حرفای ادبی اگر در تفسیرتون آورده باشید، اون وقت باید ما هم بکنیم بگوییم اینا تساهل، این چه حرفی است؟ مگر کتاب تفسیر کتاب کمی است؟ مگر علم تفسیر علم کوچکی است؟ تفسیر قرآن در حقیقت حساسترین، مهمترین، این تاسفانه یک ذهنیت سلبی نسبت به تفسیر، یا حدیث هم همینطور. چرا باید ما بگوییم اگر کسی در تفسیر یه حرفی زده تساهلی گفته؟ یعنی در بیان معنای کلام الهی میشه تساهل کرد؟ اگر در کتاب لغت تساهلی به روا باشه، در قرآن تساهل روا نیست، به عکس قضیه است. اون چه که مهم است این است که اگر کسی حرفی میزند، این مستند باشه، شاهد داشته باشه، و این که در کتاب لغت گفته باشد یا کتاب غیر لغت فرقی نداره. اینا معمولا وقتی که این استعمال را به کار بردن، به شعر لبید یا به سخن لبید شاعر که از شعرای عرب عصر جاهلیت استشهاد کردن، یا به احادیثی که از پیامبر اکرم هست استناد کردند. خب این مستندشون ذکر شده و مستندشون هم هر دو معتبره، حالا در تفصیل بگوین چه اشکالی داره. این هم راجع به این نکته. و اما اصل استدلالی که هم آقای رازی گفت و هم آقای ایجی بعد تکرار کرد که اگر اینا هم معنی می بودند باید در کاربرد لفظی بشود یکی را جای دیگری به کار برد. این عرض میکنیم که ادعای باطلی است. چه دلیلی بر این قضیه داریم؟ دو لفظند، معنای واحدی دارند، اما شاید ساختار لفظی آنها یه اقتضای ادبی خاصی را داره، با یک صله ای مثلا به کامره، یکی صله میخواد، یکی اضافه میشه. مولا فلان میگیم، مولا من فلان نمیگیم، اولا من فلان نمیگیم. این ساختار لفظ برای خودش یک مقتضایی داره، حالا معنا هرچی که باشه. بله، کما اینکه خود کلمه اولا، مثلا کلمه اولا در بعضی از معانی که به کار میره کاربردهاش با هم متفاوته. از باب مثال کلمه اولا به مثنا و جمع اضافه میشه ولی به مفرد اضافه نمیشه. مثلا میگوییم افضل الرجلین، افضل الرجال، اما نمیگیم افضل عمرن. ببینید دیگه افضل که معنیش که فرق نمیکنه. کلمه وزن اولا، وزن اولا یه معنی داره اما افر تفضیله، اما در کاربرد زبانی تفاوت داره. افضل الرجلین درسته، افضل الرجال درسته، افضل الرجلین درست نیست. باید بگوییم افضل من رجلین یا افضل من عمرین. خب جالب اینجاست که عده‌ای از علمای برجسته اهل سنت خودشون این اشکال را پاسخ دادن، از جمله سیف الدین عامدی بعد از اینکه این شبهه را نقل میکنه میگوید میتوان گفت اگرچه معنای مولا و اولا یکی است ولی لفظ آن دو متفاوت است، همون سخنی که عرض کردیم، و در این صورت لازم نخواهد آمد که هرچه درباره یکی رواست درباره دیگری هم روا باشد، مگر آن که اثبات شود این مطلب از ویژگی های معنای لفظ است نه از ویژگی های خود لفظ. یعنی این کار بردشون به خاطر وحدت معناست. اگر این ثابت بشه، ولی این که ثابت که نشده که. ابکار الافکار جلد 3 صفحه 475 و 76. همچنین تفتازانی میگوید استعمال کلمه مولا در معنای متولی مالک امر و اولا در تصرف، اولای در تصرف در کلام عرب شایع است و از بسیاری از پیشوایان لغت نقل شده است و مقصود آن است که کلمه مولا اسم است برای این معنا، یعنی برای معنای اولا، نه اینکه صفت است، یعنی از نظر لفظ افعال تفضیل نیست. مولا اسم است برای معنای اولا، نه اینکه وصف باشه افعال تفضیل باشه. تا اعتراض شود به این که مولا افعال تفضیل نیست و در آن به کار نمی رود، شرح مقاصد جلد 5 صفحه 273. همچنین ملا علی قوشجی، فاضل قوشجی در شرح تجرید صفحه 477، سیالکوتی در حاشیه بر شرح مواقف، شرح مواقف جلد 8 صفحه 361، ابن حجر مکی در السوائق المحرقه صفحه 56، استعمال کلمه مولا در معنای اولا را پذیرفتن و این اشکال را وارد ندونستن. این اشکال اول. و پاسخه. اشکال دوم از قاضی عبدالجبار معتزلی است و بعد از او عبدالعزیز دهلوی هم او را نقل کرده. آن این است که گفتن دعای پیامبر بعد از جمله من کنت مولا فعلیان مولا که بعد فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا ونصر من نصره و خذل من خذله، این شاهد است که کلمه مولا به معنای محبت و نصرته. وال من والا و آد من آدا، این وال من والا یعنی دوستش بدار هر کس که او را دوست می‌داره، دشمن بدار هر کس که او را دشمن می‌داره، یاری کن هر کس که او را یاری کنه و خار و خفیف کن هر کس که او را خار خواهد خار بکنه. پس معلوم می شود که کلمه مولا به معنای نصرت، به معنای محبت، نه به معنای امامت و اولا به تصرف. کتاب المغنی عبدالجبار جلد 20 قسمت اولش جزء اول صفحه 147 و مختصر و التحفه الاثنی عشریه صفحه 160. آقای دهلوی، عبدالعزیز دهلوی، این نکته هم افزوده که اگر کلمه، اگر مقصود از مولا اولویت در تصرف بود، مناسب این بود که دعا اینجور بشه. این دعا مناسب بود، نه اللهم وال من والا و عاد من عادا، بلکه این دعا مناسب بود، اللهم احب من کان تحت تصرفه و ابغض من لم یکن تحت تصرفه. چون اگر مولا به معنای اولا به تصرفه، چنین دعایی مناسب بود که خدایا هر کس را که در تصرف او قرار دارد، یعنی از او فرمان برداری میکند، دوست بدار، و هر کس را که در تصرف او نیست، یعنی از او فرمان برداری نمی کند، مبغوض بدار. نتیجه می گیرد که ذکر دوستی و دشمنی با علی علیه السلام در این دعا دلیل آشکاره بر این است که مقصود واجب کردن محبت علی است و برحذر داشتن از دشمنی با او، نه تصرف یا عدم تصرف در امور مسلمانان. مختصر تحفه اثنی عشری صفحه 160. در پاسخ این اشکال عرض میکنیم که اتفاقا یکی از قرائن دال بر این که مراد از مولا در حدیث قدیر امامت است، اولا به تصرف، از همین جمله، از همین دعاست، و یکی از قرائن بیستگانه است که علامه امینی در کتاب القدیر مطرح کردن. توضیحش اونگونه که ایشون بیان کرده از جلد 1 صفحه 654 این است که پیامبر اکرم می دانست که اکنون که دارد امیر المؤمنین را که داماد او، پسر عموی اوست، به عنوان جانشین خود تعیین می کند و امام مسلمین قرار می دهد، با توجه به این که ادعی نسبت به اون حضرت کینه داشتن، حسادت داشتن، و اینا پیامبر می دانست در طول دوران رسالتشون اینا را مشاهده کرده بودند که ادهی که منافق بودند اینها نسبت به امیرالمومنین کینه داشتند. و قبلا عرض کردیم که روایت صحیح داریم در منابع اهل سنت مثل سنن ترمذی و جای دیگر که از ابو سعید خدری است که میگوید ما جماعت انصار کنا نعرف المنافقین به بغضهم علی ابن ابی طالب، میگه ما منافقین را به خاطر بغضشون نسبت به علی میشناختیم. حالا جالبم هست که ایشان میگه نحن جماعت الانصار، و این گویای این است که اون مبغضین در بین انصار هم نبودن، مبغضین در بین مهاجرین بودن، اونا رشک داشتن، حسد داشتن، بدخواه بودن. حالا پیغمبر این داره میدونست. خب وقتی که داره در یک چنین مراسم رسمی و با شکوهی در این شرایط حساس آن حضرت را به عنوان جانشین خود و امام مسلمین تعیین میکنه، این باعث میشود که عده‌ای اون حسادت ها و کینه هاشون به جوش بیاد، تحریک بشوند و بعدن در مقابل امیرالمومنین علیه السلام موضع بگیرن، خصومت کنن، دشمنی کنن و یا دشمنی خودشون رو آشکار کنن. ولذا این دعا مناسب بود که اللهم وال من والا، یعنی اونایی که با امیرالمومنین دوست میشوند، امامت او را، رهبری او را به جان دل عمل میشود که میخرن، میپذیرن، خدایا اونها را دوست بدار. و اونایی که با او دشمنی میکنند بر اثر همون کینه ها و حسادت ها و نفاق ها و حقد اونایی که داشتن، اونا را دشمن بدار. خود این بیانگر اینه که این مقام که داده شده صرف محبت نیست، بلکه یک عده‌ای به خاطر مقام او محبت او را به دل میگیرن و یک عده‌ای نسبت به او بغض و عداوت را به دل میگیرن. این خود میشود شاهد و قرینه. حالا اگر کسی هم این را نپذیره به عنوان قرینه، خب میشود دو پهلو، مثلا نهایتش این است که گفته شود این اللهم وال من والاه و عاد من عاداه با هر دو سازگاره، یعنی چه مولا به معنای محبت و نصرت باشه یا به معنای اولا به تصرف باشه، با هر دو سازگاری داره. خیلی خوب دیگه، قرینه برخلاف یا دلیل برخلاف نخواهد بود که شما بهش استدلال بکنید، اشکال کنید. و اما این حرفی که آقای دهلوی گفت که مناسبتر این بود که دعا گفته شود اللهم احب من کان تحت تصرفهی و ابغض من لم یکن تحت تصرفهی، از این حرف باطلی است. آقای دهلوی اینجا اشتباه کرده، برای اینکه صرف اینکه یک کسی تحت تصرف باشه، از نظر سیاسی فرمان بردار باشد، این دلیل نمی شود که باید مورد محبت خدا قرار بگیره. نه، ممکن است شرایط اجتماعی و سیاسی چنین مقتضایی داره، فردی فرمان برداری هم میکنه از امام، از حاکم، ولیکن نه فرد محبوبی نیست. مثلا اهل ذمه اینطورن دیگه، اهل ذمه قبول کردن که جزیه بدهن و فرامین و دستورات حاکم را بپذیرن و عمل کنن، اما اینجور نیست که اونا مورد محبت خدا قرار بگیرن. بنابراین جمله مناسب و دعای مناسب همین اللهم وال من والاه و عاد من آدا هست. حال این دو اشکال را در این گفتار بیان کردیم، انشاءالله در گفتارهای بعد به سایر اشکالات هم خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.